الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران طی 6 ماه گذشته، بیش از 120 تن در شهرهای مختلف اعدام شدند و ایران همچنان پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد. علاوه بر این، حکومت ایران با بازداشت و حبس دگراندیشان، اقلیت‌های مذهبی و فعالان مدنی و صنفی مورد انتقاد سازمان ملل است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. طی 6 ماهی که از آغاز سال 2021 میلادی می‌گذرد، دست کم 127 تن در ایران اعدام شدند. این آمار را سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گردآوری کرده و می‌گوید در حالی که بیشتر کشورهای جهان به سوی لغو یا توقف استفاده از مجازات مرگ گام برداشتند، ایران همچنان یکی از بالاترین آمارها را دارد. ایران طی یک دهه گذشته همواره دومین کشور جهان از نظر تعداد اعدام‌ها بوده، پس از چین که تعداد اعدام‌های خود را اعلام نمی‌کند و آنها را جزء اسرار حکومتی طبقه بندی می‌کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
ما می‌دونیم که از اونجایی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی شفافیت وجود نداره، اونها فقط مواردی رو اعلام میکنن که خودشون میخوان و تجربه تقریبا 15 سال گذشته نشون داده که به طور متوسط 30-40% اعدام ها اعلام میشه و بقیه اعدام ها رو ما از طرق مختلف از طریق منابعی که داریم در درون زندان ها، در میان خانواده ها، وکلا و حتی سیستم قضایی به طور غیر رسمی به ما میرسه و ما فقط مواردی که توسط دو منبع مستقل تایید شدن رو شامل میکنیم و همین دلیل این آمار در واقع حد اول آمار اعدام است.
ایران نه تنها دومین کشور پرشمار اعدام در جهان است، بلکه یکی از کشورهایی است که به گفته سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این سازمان، دستگاه قضاییش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده می‌گیرد، حتی در مورد صدور احکام اعدام، حکمی که برگشت ناپذیر است و ناقض حق زندگی افراد. یکی از مواردی که اخیراً خبرساز شد، نقض حکم اعدام خضر قویدل در دادگاه تجدید نظر بود، 10 ماه پس از اجرای حکم اعدام او. خضر قویدل زندانی متهم به جرایم مواد مخدری که سال 92 بازداشت شده بود، 10 ماه پیش در زندان ارومیه اعدام شد، در حالی که پرونده‌اش در دیوان عالی کشور در دست رسیدگی بود. و همین یک مورد، همین یک جانی که از دست رفته کافی است برای اینکه اهمیت دقت و رعایت اصول دادرسی عادلانه در این پرونده ها مشخص شود. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، نظام قضایی ایران را ناعادلانه می داند.
این حادثه نشان داد که سیستم قضایی ایران مملو از بی‌عدالتی، نبود دادرسی منصفانه و ستم قضایی است. در این 42 سال بر ملت ایران از این جواها خصوصا در دادگاه های انقلاب زیاد از این اتفاقات افتاده است. هزاران نفر به سان خلخالی الان به نام شیخلو و مقیسه در نظام قضایی ایران چنین احکامی دارن صادر می کنن. قاضی شیخلو همون قاضی بود که هدایت عبدالله پور را بیگناه اعدام کرد. هزاران جوان دیگر به سان این ستم دیده به دست همین قاضی شیخلو یا مقیسه یا امثال اینها در نظام قضایی ایران اعدام شدند. رامین حسین تناهی هم به سان وی بیگناه بود. افسوس که نظام قضایی ایران خصوصا دیوان عالی کشور و یا سایر نهادهای قضایی از نبود استقلال قضایی که قضات مستقل شریف و عادل به پرونده ها رسیدگی بکنند رنج میبرد. همین پرونده نشان داد که آراء قضایی در نظام قضایی محاکم انقلاب اسلامی چقدر لرزان و تهی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه است.
به جز انتقادها از روند دادرسی و شمار بالای اعدامها در ایران، بازداشت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران هم طی سالهای اخیر همواره محکوم شده. در جدیدترین مورد، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و چند گزارشگر دیگر این سازمان در بیانیه ای خواستار آزادی شماری از زندانیان سیاسی شدند. از جمله نسرین ساتوده و محمد نجفی، دو وکیل دادگستری، اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان و سهیل عربی، فعال مدنی منتقد. این بیانیه با اشاره به اسامی چند زندانی سیاسی دیگر مانند مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و سبوکرد افشاری، زنان معترض به حجاب اجباری، نوشته که حکومت ایران از حبس‌های طولانی مدت برای ساکت کردن صدای فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 می‌گوید:
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس با سرکوب مردم سعی کرد که صدای مخالفین رو خاموش بکنه. به همین دلیل هم موفق شده تا الان ادامه بده. اما سرکوب مردم، کشتار خیابانی و اقدامات اینچنینی هرچند میتواند کمی بیشتر بر عمر یک حکومت اضافه کنه، ولی هم در نهایت شکست میخورد. چنانی که ما میبینیم الان اکثر روزها خیابانهای ایران در شهرهای مختلف شاهد تجمعات و اعتراضاته. چرا مردم مثلا 20 سال قبل انقدر خیابون نمیامدن، اعتراض نمیکردن؟ در حقیقت سرکوب مردم و مطالبات انباشته اونها باعث شده که دیگه به جان بیان. سرکوب مردم تا یه حدودی میشود صدا رو خاموش بکنه، ولی که در نهایت خاصیت خوش از دست میده.
مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد که 2.5 سال از این محکومیت به حالت تعلیق در آمده. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری علاوه بر حبس، این نویسنده را به شرکت در کلاس‌های کنترل هیجان در مؤسسه‌ای در قم، نوشتن پژوهشی در زمینه نواندیشی دینی و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم محکوم کرده. مهدی سلیمی هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده در صفحه توییتر خود نوشته که برای گذراندن محکومیت خود به زندان می‌رود، اما به این مجازات‌های تکمیلی تن نخواهد داد. این نویسنده به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده است. بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران هم که در زندان به سر می‌برد، برایش پرونده جدیدی در دادسرای اوین تشکیل شده در رابطه با اطلاع رسانی او درباره ابتلایش به بیماری کووید 19 و وضعیت زندان. بکتاش آبتین در پرونده نخست خود به 6 سال زندان محکوم شده و از مهر ماه سال 99 این محکومیت را در زندان اوین می گذراند. رضا خندان مهابادی و کیوان باژن هم دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایرانند که از مهر ماه 99 محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کنند. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، می گوید:
جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که کمترین حاشیه رو برای رژیم جمهوری اسلامی برقرار کنه. در حکومت جمهوری اسلامی پروژه بازداشت و همچنین احضار کنشگران مدنی همیشه برقرار بوده، حتی در دوران کرونا، و همچنان هم مشاهده این هستیم که جمهوری اسلامی در رسانه‌های خودش، در سیستم پروپاگاندای خودش نسبت به کنشگران واکنش‌های نشون میده. جمهوری اسلامی تحمل خودش رو نسبت به گذشته کمتر کرده و به نوعی میشه چون در شرایط سختی هستش، از منظر اقتصادی، از منظر سیاسی، کوچکترین واکنشی و کوچکترین فعالیتی از سوی کنشگران مدنی با شدیدترین برخوردها روبرو میشه.
ادامه فشارها و تبعیضها علیه شهروندان بهایی در ایران، حکم زندان شهرزاد نظیفی بهایی ساکن تهران تایید شد. او به 8 سال زندان و ارائه خدمات رایگان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. این حکم در حالی به تایید رسیده که با درخواست اعاده دادرسی او موافقت شده بود. همزمان معین محمدی بهایی ساکن یزد هم برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد. او که با پابند الکترونیکی در خارج از زندان محکومیتش را می‌گذراند، با اعتراض دادستان در همان پرونده به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام این شهروندان بهایی هم مانند ده‌ها بهایی دیگر که در سالهای اخیر زندانی شدند، عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام است. اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
اتهامی که بر علیه شهروندان بهایی اعلام شده، هم این دسته و هم دستهات دیگه ما کاملا رد می کنیم. اتهام ها کاملا بی اساس هستند و حتی در پرونده ها و اتهاماتی هم که به این افراد داده شده می شه دید که دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار اذیت های بهایان و دستگیری های اصیل اعتقادات این افراد به دیانت بهایی بوده. و همینطور در زمان تفتیش منازل این افراد کلیه اسناد و مدارک و کتاب ها و بقیه چیزهایی که مرتبط به دیانت بهایی بوده ثبت شده توسط مأمورین. این هم خودش نشون میده که تنها دلیل این بازداشت ها و احکام سنگینی که به این افراد داده شده اعتقادات اونها به دیانت بهایی بوده و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون محکوم بشن.
و چند خبر دیگر. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم در رابطه با نامه اعتراضی پدر او مهدی کروبی در حصر خانگی است درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه. محمد حسین کروبی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. حکم ماهان جلال دوست، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 2 شهروند کرد به نام‌های بهزاد محمدی و نژاد عزیزی توسط مأمورین امنیتی در سنندج خبر داد. ناهید کمانگر، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی، هم هفته پیش در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد. پدر او حسین کمانگر، فعال سیاسی، هم از دیماه 97 در زندان به سر می‌برد و به 15 سال حبس محکوم شده است. بیش از 70 روز از بازداشت منوچهر بختیاری می‌گذرد و خانواده‌اش می‌گویند هیچ خبری از او ندارند و او تماسی با خانواده نداشته است. پدری که داغدار فرزند است. فرزند 27 ساله اش پویا بختیاری که در اعتراض‌های آبان 98 کشته شد. از بازداشت مازیار سید نژاد، فعال کارگری، هم 1 ماه می‌گذرد. او چند روز پس از تایید و ابلاغ حکم 3 سال زندان در منزلش در تهران بازداشت شد، اما معلوم نیست که این بازداشت برای اجرای حکم اوست یا دلیل دیگری دارد. و محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، پس از حدود 2 سال تحمل حبس، روز پنجشنبه به مرخصی درمانی اعزام شد. او که در این 2 سال بارها در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده، دچار کاهش وزن و بیماری‌هایی شده که نیازمند درمان در خارج از زندان است. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که به خاطر امضای این بیانیه و انتقاد از جمهوری اسلامی به 15 سال زندان، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.